وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که روزگار با موفقیت و سرفرازی برای شما توأم باشه در جهت جلب رضای خدای سبحان، هموارا همیشه کوشا و موفق‌تر از همیشه باشید. با دیگر برنامه خدمت شما بزرگواران هستم. انشالله در ادامه برنامه، همینطور که در هفته گذشته قبل قول داده بودیم، البته دو هفته قبل، که همراه میهمان عزیز جناب آقای دکتر اسلام باشیم، در این برنامه انشالله ایشون به جناب ما خواهند پیوست و ادامه گفتگو و در واقع سوم جلسه و جلسه پایانی ما فعلا در این مرحله گفتگوی ما با ایشون به پایان خواهد رسید تا دیگر فرصتی که توفیق داشته باشیم با ایشون همراه باشیم. جناب آقای دکتر اسلام که مهمان برنامه این هفته ما هستند، یکی از وهابیون تندرو بوده که با تحقیق بررسی چندین ساله به حقانیت مکتب اهل بیت پی میبره و میپذیره مکتب اهل بیت رو، و به هر حال گفتنی های فراوان داره که طی دو جلسه ما همراه شما بودیم و صحبت های ایشون رو شنیدیم و در این جلسه همراه ایشون هم خواهیم بود. منتظر هستیم تا ارتباط ما با ایشون برقرار بشه. نکته ای رو که خواستم خدمت شما عرض کنم در خصوص این گونه مباحث، این برنامه ها، مناظرات، گفتگوهایی که در پیرامون عقاید مطرح هست، باید من این نکته رو، نکته ضروری هست خدمت شما یادآور بشم که اولا ما طبق وظیفمون تشخیص میدیم که باید اطلاع رسانی صحیح بکنیم به عنوان یک رسانه به طور عموم. به عنوان خاصم که ما مبلغان دین هستیم و قرآن درباره پیامبر میفرماید که ما علی رسول و ما علی رسول الا البلاغ. پیامبر هیچ چیز بر اون نیست، هیچ بازخواستی در واقع از پیامبر نیست مگر اینکه باید ابلاغ رسالت کنند و ما داریم وظیفه اصلی خودمون رو انشالله انجام میدیم. لذا اگر دعوت مناظره میکنیم یا چنین عزیزانی رو ما در این برنامه دعوت میکنیم باشون صحبت میکنیم، فقط احساس میکنیم یک وظیفه است که باید وظیفه خودمون عمل بکنیم و اطلاع رسانی صحیح داشته باشیم و تاریخ گذشته و پنهان و ناگفته را برای عزیزان بازگو کنیم. روی ارتباطمون برقرار هست. سلام علیکم جناب آقای دکتر اسام، اگر صدای من رو میشنوید من خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم
السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، خوش آمدید. من خوشحال هستم که بار دیگه همراه شما هستم و با شما گفتگویی رو دارم. انشالله که این گفتگوی ما مثمر ثمر باشه برای عزیزان بیننده. اگر شما صحبت ابتدایی دارید با بینندگان بفرمایید، یک سلام علیکی داشته باشید یا به عنوان مقدمه بحث یک دقیقه صحبتی چیز دارید بفرمایید، تا اینکه ما انشالله چند تا سوال داریم تقدیم و حضور شما کنیم. حتما بینندگان عزیز و ارجمند مشتاقانه سوالات زیادی دارن که از شما بپرسن و شما ما رو در این برنامه یاری خواهید کرد. بفرمایید، فرمایشات ابتدایی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا جناب عالی سلام سلام و در واقع ابتدا هم به همه حضار عزیز هم تبریک عرض میکنم به مناسبت دهه کریمه و تولد حضرت امام هشتم، امام رضا علیه السلام، که ایشان هم بر اساس حدیث پیامبر اسلام در بخاری و در مسلم لا یزال الدین قائما باذن اثر، یعنی بر اساس حدیث بخاری ایشان هشتمین علت بقای دین اسلام و استمرار عقیده اسلامی و حفظ و نگهبانی از دین اسلام بر اساس تعبیر پیامبر بزرگ اسلام هست. بابا من میخواستم این در ابتدای صحبت اشاره کنم که تاسفانه یک حادثه مثلا در مولد امام رضا میخواستم اینجا بگم اتفاق افتاده. بعد از اینکه دکتر بزرگ متفکر وهابیت دکتر محمد علی بار از بزرگان وهابیت تو زمان ما به عنوان یک پزشک معروف در سراسر جهان و دارای 60 کتاب در مورد پزشکی و یک عضو و نماینده پزشکان انگلستان و اکثر کشورهای غربی و عربی و اسلامی و شخص برجسته ایشان میاد و بعد اینکه بررسی میکنه نامه پزشکی امام رضا هست که معروف به زبان عربی الرساله الذهبیه و نامه پزشکی طلایی هست که بررسی میکنه در منابع وهابیت و منابع تسنن و به نتیجه میرسه که این معتبره پیش وهابیت و پیش سنی‌ها. و میاد و یک بحث علمی مطرح میکنه تو کنفرانس های بین‌المللی و به نتیجه میرسه که این نامه پزشکی از لحاظ پزشکی قرن بیستم و بیستیکم یک نامه علمی تلقی میشه در قرن بیستم هست و بلافاصله این کتاب چاپ میکنه و ابتدا تو عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، ولی بعدا به مرور زمان به علت این نامه در جهان وهابیت ما وقتی وهابیین امام رضا نمیشناسیم و هیچ معرفی، بعد از چاپ کردن این نامه امام رضا شناخته شده به عنوان دکتر یا پزشک معرفی شده تو جهان وهابیت و شخصی که پزشک و دکتر پزشکی در قرن دوم بوده و شخصی که شناخته و تعالیم امروزا البته تعالیم غیر از پزشکی در جهان وهابی مطرح شده. بلافاصله چند نفر چیه میشن بعد از خوندن نامه پزشکی امروزا و بلافاصله فتوای از علمای وهابیت بر علیه دکتر محمد علی بار انجام میشه که ایشان مروج تشیع، در حالی که ایشان تشیع قبول نداره، ولی ایشان گفته من این بر اساس سیستم پزشکی امام رضا به عنوان پزشک از دست واقعا در پزشکی موفقن و میان فتوا میدهن و بلافاصله کتاب پزشکی امام رضا جمع میشه و اتشوری میشه، به علت اینکه این کتاب باعث گمراهی و ممکنه از راه پزشکی امام رضا وارد به ایون رضا و تعالی امام رضا خواهد شد. و من میخواستم این مسئله شروع کنم که واقعا یعنی این نشان میدهد که اینها حتی مسائل علمی محض اهل بیت با اینکه علم ثابت کرده سعی میکنند و بلند به عنوان اینکه این دعوت برای تشیع هست.
بله بسیار ممنون، نکته جالبی هست، تحمل نمی کنن حتی موقعیت علمی اهل بیت رو، و از اینجا ما پی میبریم به این نکته اساسی که اگر اینها گاهی در لابلای صحبتهاشون میگن ما هم اهل بیت رو دوست داریم، ما هم این بدونیم که اینها فقط جاهایی که به اصطلاح گرفتار میشن مجبور میشن این اقرارها رو میکنن و در واقع اینها واقعا هیچ علاقه ای ندارن به اهل بیت و از دشمنان سرسخت اهل بیت هستن. و الا اگر الان در وقتی بحث علمی پیش میاد و موقعیت های علمی مطرح میشه دیگه اینجا گرایش های دینی به هیچ وجه مطرح نیست و همه انسان ها به دانشمندان دینی از هر قوم و عقیده و کیش و مذهب و مکتب و مرامی باشن احترام میگذارن، ولی این وهابیت چقدر باید گرفتار این تعصب بسیار خطرناک و خشکشون باشن که حتی نزدیکان به پیامبر که اهل بیت هستند وقتی از طرف برخی از بزرگان اهل سنت موقعیت علمی اونها مطرح میشه اینها مخالفت میکنن و برچسب تشیع میزنن. این هم یکی از گرفتاری هاست. جناب آقای دکتر اسام عزیز، سوالی که من اینجا دارم از شما این که اساسی ترین اشکالی که وهابی ها دارن شما در چی میبینید؟ یعنی از دیدگاه و منظر شما مهمترین اشکال و اساسی ترین انتقادی که وارد هست به وهابی ها که ما این رو بدونیم که جالبه، حتما برای همه پیروان اهل بیت و شیعیان و حتی برای تمام مسلمان ها، الان همه مسلمان ها این رو باید بدونن که نقطه ضعف عمده اونها و مشکل اساسی اونها، که همون مشکل اساسی حتما باعث شده که این همه گرفتاری برای امت اسلام پیش بیاد چی هست. میخوایم شناسایی کنیم قوی ترین نقطه انحراف وهابیت رو، اونم از زبان شمایی که عمری در مجامع علمی وهابیت حضور داشتید و همراه اونا بودید.
من به اعتقاد من به عنوان یک سفر که وهابی بودم و سالها تو مدارس وهابی تتلمون کردم و کتابه های در مورد وهابیت نوشتم و سخنرانی های متعدد در این زمینه در تبلیغ وهابیت و در تبلیغ وهابیت داشتم. مهمترین، یکی از مهمترین مسائلی که وهابیت در این مشکل هستن تقدیس خانواده علوی هست. من فکر کنم این مشکل اساسی انحراف بزرگ وهابیت، من چون این مسئله خودم لمس کردم، یکی از مقدسات وهابیان خانواده امویان هست.
خانواده امویان، بله، بنی امیه، بله
از امویان گرفته تا یزید تا عبدالملک بن مروان تا مروان بن عبدالملک. و خیلی جالب هست که با وجود اینکه خوارج مشترکات زیاد با وهابیت دارن، ولی خوارج در این مسئله راه اسلام انتخاب کردن. اینا میگن خوارجیان که امویان به اسلام خیانت کردن، ما امویان قبول نداریم، ولی برعکس وهابیت، یعنی بنی امیه قبول دارن، در حالی که خوارج کتابهای متعدد بر علیه هم بنی امیه نوشتند و اینها دشمن اسلام میدونند. و این مشکل بنیادین و اساسی تو تفکر وهابی است. مسئله دیگر که هستم هم اشاره کنم در از اساسی ترین مشکلات وهابیت، که اگر این مشکل در هم در مذاهب دیگر هست ولی در مذهب وهابیت پررنگتر هست، یعنی اینا همین که شما شیخ محمد غزالی این مشکل اساسی هم اشاره کرده است، این مشکل اساسی که خود متفکر بزرگ اهل تسنن شیخ محمد غزالی که ایشان هم در دانشگاه امام ام القرا تدریس میکرد و در دانشگاه مدینه و در دانشگاه های عربستان هم تدریس کرده بود، با اینکه ایشان از بزرگان متفکرین مصری هست، ولی به علت علم و در علم حدیث و در علم تفسیر در عربستان هم از او دعوت کردن. و ایشان در آخر زندگیشان یک کتاب بنویسته به تجربه خودش در تدریس تو عربستان سعودی با وهابیان به نام کتاب معروف هموم دعیه، هموم دعیه، کتابی که معروف هست. و ایشان میاد ویژگی های اساسی وهابیت بر اساس یک شخص که در درون وهابیت زندگی کرده و یک سنی برجسته به عنوان امام اهل تسنن در قرن بیستم معرفی شده، حتی بهش میگن محمد غزالی مصری، یعنی به محمد غزالی توسی ایرانی مقایسه میکنند، که این مال غزالی مصر و غزالی خریم غزالی ایران.
بله، این آقای محمد غزالی زنده است الان یا نه؟ فوت کردن،
ایشان فوت کردن، چند سال پیش فوت کردن، ولی شخصی که نزدیک 50 کتاب نوشتن،
بله،
سر قرآن و در دانشگاه عربستان تدریس کرده، ایشان میاد یک مسئله مطرح میکنه و بعدا علمای عربستان هم فتوایی در بر علیه او می نویسند. ایشان این مسئله گفت که وهابیت کتاب بخاری و مسلم بر قرآن مقدم می دوند. در کتاب همین عموم داعی این مسئله اصلا مطرح می کنه و بعدا ایشان دستانهای متعدد در اثبات این حقیقت تو دانشگاه ام القرا و تو دانشگاه عربستان که اینها کتاب امام بخاری و امام مسلم نیساوری بر کتاب خدا مقدم میزنند. بعد ایشان این مسئله مطرح میکنه که گفت من وقتی که تو دانشگاه عربستان بودم یه روز رفتم یکی از مساجد معروف، نمیدونم کدوم شهر بوده، من الان یادم رفت، یک مسجد معروف تو عربستان، من رفتم اینجا و دارم قرآن میخونم. ناگهان یک عده از جوانان وهابی وارد مسجد شدند و چون من عاشق جوانان هستم و سعی میکنم اینها هدایت کنم و گمراهی اینها در فهم اسلام و در فهم آیات قرآن و در فهم سنت پیامبر اینها را از گمراهی در فهم قرآن هدایت کنم، من گفتم قرآن دستم و گفتم و گوشم به صحبت اینها بوده.
معنی
و گفتم این زمان من سن نزدیک 80 ساله بودم، سن من بزرگ بود، با سختی توانستم بیدنم اینها در مورد چی صحبت میکنم و در حال تردد بودم آیا قرآن بخونم یا گوش این حرف اینها گوش کنم. گفتم هر دو تا خدمت به اسلامه، هدایت جوانان و گمراه یا خوندن قرآن، هر دو تا یک خدمت برای خدا خواهد شد. گوش کردم دیدن اینها در مورد حضرت عبدالله پدر حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌کنند و بعدا صحبت گرم شد و بعدا به این نتیجه رسیدند که عبدالله پدر بزرگ اسلام جهنمی هست و از بزرگان جهنم در روز قیامت خواهد شد و یک آدم دوزخی هست. من گفت من واقعا ناراحت شدم و تصمیم گرفتم ولی متردد بودم، میرم به اینها موضوع از اینها خواهش کنم که در مسجد خدا این موضوع نباید مطرح میشه. رفتم پیش اینها گفتم پسران من شما جوان هستی، موضوع دیگر ندارید که در این مسجد خدا بررسی میشه، شما فقط موضوع پیدا نکردی که باعث آزار پیامبر، این موضوع به نظر من این اذیت میکنه حضرت پیامبر اسلام است. شما میگی عبدالله پدر پیامبر اهل جهنم هست و روز قیامت در اوج عذاب خواهد شد، این موضوع یک اذیت در حق پیامبر هست. گفت اینها بلافاصله گفتند شیخ محمد حاجی از شما بعید است، شما عالم بزرگ اسلام هستی و احکام اسلام میدونید، یعنی میخواستن شیخ حاجی هم دارای صد کتاب هم راهنمایی کنند.
بله.
و از شما بعیده که در قرآن و در اسلام یکی مسئله هست، عدالت در اسلام هست و همچنان که پدران ابو سفیان به جهنم خواهند رفت، پدران همین مسئله اعتقاد به امامین هست، پدران محمد هم به جهنم خواهند رفت، فرق نمی کنه، عدالت اسلام اقتضا می کنه که پدران ابو سفیان هم مثل پدران محمد هر دوتا به یا اینکه همین به بهش میرن. ایشان به اینا گفته ببینید من یک حدیث برای شما روایت میکنم، در بخاری و در صحیح مسلم نیسابوری، حدیثی که حضرت ابو هریره نقل کرده، به اینها اینطور گفته. گفتم این حدیثی چیه؟ گفت حدیث من الان برای شما میخونم تا اینکه بفهمی که حرف شما درستی. حضرت ابو هریره به اینها گفته، گفته من از پیامبر شنیدم و این حدیث بخاری و مسلم روایت کردن که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما هیچ موقع کسی به جهنم نمیفرستیم مگر اینکه پیامبری و حجت برای او اتمام میشه. این ها بلا فاصله گفتن ما این حدیث اولین بار در بخاری هست. ایشان یک ادرس دینا داده جز دوم صفحه 30 گفت از ابو هریره مطمئنی نقل شده. گفت بلی از ابو هریره، هم بخاری این حدیث نقل کرده هم مسلم این حدیث. گفت خود ما توبت میکنیم و دیگر اصلا ما معتقد هستیم که عبدالله به جهنم نخواهد رفت به سلام پیامبر، برای اینها اتمام حجت نشده. ولی ما اولین بار میفهمیم که این حدیث تو بخاری و مسلم. بعدم گفت من بلافاصله بلند شدم و رفتم بیرون. یک جوان از اینها متوجه شد، گفت چه خزاری یه لحظه با تشریف بیایید، ما از شما سوال یه سوال داریم. محمد آزاری، این آیه که شما گفتی ابو هریره از پیامبر و در بخاری اومده و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این روایت آیه قرآنی هست. این متوجه شد که چه خزاری این کار کرده، این در قرآن هست، این حدیث نیست. بله چرا میگید ابو هریره پیامبر شنیده؟ من تحسینم اگر به شما میگم که این آیه در قرآن کریم شما قبول نمی کنید، بخاری گفته، در بخاری حدیث مخالف این آیه هست، در مسلم حدیث. من گفتم برای این که به این آیه اعتبار بدهم دیدیم بخاری این آیه اخراج کرده. من شما برای حدت بخاری بیشتر گفتم بیم هم به ابو هریره نسبت این هم به قرآن نسبت این آیه قرآنی مورد احترام شما خواهد شد، چون شما قرآن بخاری و مسلم مقدمتر. درسته از لحاظ دوری شما میگی قرآن مقدمتره، ولی هر چی برای شما آیه از قرآن میآورم ولی بخاری گفته. واقعا دوری میگید که قرآن مقدمتره، ولی عملا و تبلیغا شما بخاری مقدم میزنید، چون هر چیزی قرآن اول اصلا در لابلای بخاری قبول میکنیم و همیشه آیات قرآنی بر اساس پسند بخاری میدونیم، بر اساس قرآن میدونیم. این مسئله ویژگی مهم بهابی است که اینها واقعا این مسئله من وقتی بهابی بودم واقعا شیخ محمد آزادی به نقطه مهم اشاره کرده. یعنی همین چیز مثلا همیشه اینها میگن که ما قرآن مقدم میدونیم، ولی وقتی که به اینها گفتگی میکنیم با وقتی که من هم وهابیدم واقعا جز مسلمات من قرآن مقدم تر است. ولی اگر یک آیه قرآنی مخالف بخاری مثلا باشد من این آیه حتما رد می کنم.
بله صحیح بخاری اون روایت رو میگیره. بله من حالا درباره آقای محمد غزالی هم دلم بخواد بیشتر بعدن شما برای ما توضیح بدید، بینندگان از ارجمند قابل توجهشون باشه که این آقای محمد غزالی مصری از برجستگان و یکی از دانشمندان معروف اهل سنت هست که مصری بوده و چند سال پیش فوت کردن و ایشون از مخالفان سرسخت وهابیت بوده. من توصیه میکنم اهل تحقیق جوانها برن و صحبتهای آقای محمد غزالی مصری رو درباره وهابیت بررسی کنن، ببینند انشاءالله کم کم همه ما به یک نقطه خواهیم رسید، حتی عزیزان اهل سنتی که گهگاه به ما خورده میگیرند که شما این مسائل مطرح میکنید همراه ما خواهند شد و به این نقطه خواهند رسید که مشکل اساسی و مشترک جهان اسلام قده سرطانی وهابیت هست که فتنه ای درست شده و به ضرر تمام فرقه ها و مکاتب مسلمانان هست. این رو این مقدار انشاءالله بررسی بکنیم و این نکته رو که جناب دکتر حسام گفتن نکته خیلی مهم و اساسیه و توجه بکنیم که اگر یک آیه از آیات قرآن بود و حدیثی در صحیح بخاری باشه اینها با هم تعارض بکنن آیه رو رها میکنن و میگن اون چیه در صحیح بخاری هست اون مهمه. و میبینید یک ترفند جدیدی هم وهابی ها به کار بردن برای حالا هر کسی یه عقیده‌ای داره، ولی برای به عقیده من برای کم ارزش کردن قرآن هست. یک نقشه از پیش طراحی شده، سرمایه گذاری شده و درباره اون کار کردن سالها، تا الان به این راحتی دارن جلسات ختم صحیح بخاری برگزار میکنن. روی سایت اهل سنت حوزه علمی زاهدان هم نگاه بکنید، اونهایی که البته میگن ما ترویج اهل سنت میکنیم، به جای اینکه سالهای سال سالهای متمادی این سنت حسنه همه مسلمانان بوده، قرآن مگر نمیگه این کتاب واحد همه مسلمان ها هست که ختم قرآن شریف برمیداشتن و بسیار اهل سنت اهمیت میدادن به این مطلب، برای خاطر اینکه این عظمت شکسته بشه، این ابهت شکسته بشه و سرسپردی خودشون رو با اون کسانی که مروج این عقاید باطل هستند و سرمایه‌گذاری میکنن برای این عقاید باطل نشون بدن، میان ختم صحیح بخاری میگذارن و این نیز حرکت موذیانه و خطرناک دیگر است که قابل توجهه. ما نمیتونیم درباره تک تک اینها، مثلا درباره همین نکته، همین حرکت موذیانه اینها، ما باید ساعت ها با هم صحبت کنیم. یعنی چی ختم صحیح بخاری؟ صحیح بخاری خوبه، احادیث داره، روایت داره، شما براتون قابل احترام بفرمایید، ولی شما این احادیثی که از هر جوکی جوکتر در صحیح بخاری هست، برخی از این احادیث توهین مستقیم به ساحت مقدس پیامبر هست، بله به عنوان یک کتاب حدیث مورد بررسی قرار بدید، در مجامع علمی، مجامع تحقیقاتی بیارید بررسی کنید، ولی اونی آوردید عدل قرآن قرار دادید، برابر با قرآن قرار دادید، همونطور که آیات قرآن رو حفظ میکنید احادیث هم حفظ بکنید، مجالس ختم صحیح بخاری بردارید، نمیدونم خب این میخوان قداست و اون ابهتی که سالیان سال مسلمان ها برای قرآن داشتن بشکنن و یک کتابی که حتی مورد اتفاق اهل سنت نیست در صحت و سخم احادیثش و بزرگانی از اهل سنت اون رو مورد نقد و بررسی قرار دادن، اون رو بردن و در کنار قرآن مجالس ختم صحیح بخاری برمی‌دارن که این هم فاجعه دیگری است. جناب دکتر عصام عزیز، نکته خیلی اساسی و مهمی رو شما اشاره کردید در خصوص این که واقعا وهابیان اگر تعارضی پیش بیاد بین حدیثی از احادیث صحیح بخاری و آیه از آیات قرآن، اونها حدیث صحیح بخاری رو ترجیح میدن. محمد غزالی مصری دانشمند معروف هم اومده در اون جمع گفته ابو هریره در صحیح بخاری این طور گفته، در حالی که آیه از آیات قرآن رو گفته. اونا که بررسی کردن، اونا قبول کردن، بعد اومدن دنبال محمد غزالی که این آیه است، حدیث نیست. ایشون هم گفته بله من گفتم حدیث از ابو هریره است، در صحیح در صحیح مسلم هست، یا صحیح مسلم هست، و تا اینکه شما قبول کنید، اگه میگفتم آیه هست قبول نمی کردید. امت اسلام گرفتار چنین فرقه ایست امروزه که ما این نکات ارزنده رو داریم از زبان عزیزی میشنویم که مدت مدید طولانی گرفتار تبلیغات مسموم و فریب کننده اونها بوده. جناب آقای دکتر عصام عزیز، بفرمایید که بهترین شیوه، شما تجربه فراوانی دارید در این زمینه، بهترین شیوه جذب جوانان وهابی، حالا ما به اون بزرگانشون، سرکرده هاشون، اونایی که سرمایه گذاری میکنن اصلا کاری نداریم، اونا باید به اون کار خوشی به خودشون ادامه بدن، ولی جوان معمولا از هر مکتب و ایده و عقیده باشه تشنه حقیقته، ذهن جوان، فکر جوان آماده است برای پذیرش حقیقت، فقط ماها باید این حقیقت رو برسونیم به اونها. شما بفرمایید بهترین شیوه برای جذب جوانان وهابی به طرف مکتب اهل بیت چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در کتاب همین روش گفتگو با وهابیان یک شیوه مثلا بینید، وهابیت تصفانه نسبت به صحابه حروف و العاده دارد، البته اگر صحابی غیر از اهل بیت.
جالب.
و این مسئله خیلی مهمه. من در این کتاب هم گفتم که برای اینکه میتونیم وهابی جذب کنیم مسئله مهمه. یعنی یک بار یکی از دوستان در همین مناظره با شیخ عثمان گذاشتم، از شیخ عثمان گفته بیایید ببینید تعصبی ها نسبت به اتحاد است. شیخ عثمان گفته که ما بیاییم بررسی کنیم، نه عدالت کل صحابه این و یکی از شیعان زیر سوال برده. ایشان گفته عدالت برخی صحابه. گفتم برخی از صحابان زیان بر عدالت ندارن، بیاییم بررسی کنیم. شما میگی همه 120,000 نفر عدالت دارن. این بنده خدا گفته به شیخ عثمان خمیس، شیخ عثمان خمیس، من برخی عدالت صحابه برخی از صحابه نه هست عدالت این هم قبول ندنیم، بیا بررسی کنیم تا ثابت کنیم که یک اده از صحابه بیان بر اهل عدالت بودن، یک اده اهل عدالت نبودن. بلا فاصله شیخ عثمان خمیس بهش گفته اول عدالت اهل بیت ثابت کنیم بعدم بیاییم. دلت من اومدم چیه؟ چون کلمه عدالت با توجه به این که وهابیان ابو سفیان به عنوان شخص صحابی بزرگ اسلام و صاحب عدالت میدونند که با پیامبر 23 سال جنگیده، با پیامبر معاویه شخص بزرگ اسلام، عمرو بن العاص شخص بزرگ اسلام، ولید این صحابه، اینها میدونند که صحابیان بزرگ اسلام هست حتی اگر با پیامبر جنگیدن. مست با توجه به این غروب که نسبت به صحابه دارن از کلمه عدالت حساس هست. بلا فاصله میگی عدالت صحابه، زیر سوال عدالت برخی از صحابه، زیر سوال میگید عدالت علی ثابت کنیم، عدالت فاطمه ثابت کنیم، عدالت اهل بیت ثابت کنیم. این های که از روی تعصب اینطور میگن، یعنی اگر شما عدالت صحابه سوال میبرین، ما عدالت حضرت علی زیر سوال میبرین. اگر شما مطاعن خلیفه اول بنویسین، ما عدالت مطاعن خلیفه چهارم امام علی مینویسیم. تعصب ندارن. بلت ما به جای کلمه عدالت صحابه در حال برای هدایت جوانان وهابی، من بشنابی کنم از کلمه حجت صحابه. حجت کلمه برای درست که عدالت صحابه در متون دینی و در متون قرآنی زیر سوال برده عدالت همین صحابه، ولی برای هدایت یک وهابی بهتر این که ما از یک کلمات استفاده کنیم که اگر در قرآن هم عدالت صحابه زیر سوال برده هم حجت صحابه زیر سوال بوده، ولی اگر برای یک جوان کلمه وهابی کلمه حجت مطرح کنیم بهتر بود. من برای هدایت وهابیان از کلمه حجت صحابه مطرح کنم. بنامیم بگذاریم بر فرض اینکه ما عدالت حضرت ابو سفیان قبول داریم، عدالت حضرت عمرو بن العاص قبول داریم، عدالت حضرت هند بن توجبه قبول داریم، عدالت حضرت معاویه قبول داریم. حضرات این اگر عدالت اینها قبول داریم و عدالت همه 120,000 نفر از یاران و صحابه پیامبر قبول داریم، ولی این دلیل بر حجیت اینها نخواهد شد، چون همه مسلمانان از جمله وهابیان، سنیان، شیعیان قائل به تفکیک میان عدالت و حجت است. یعنی ممکن یک امام جماعت برای نماز خوندن عدالت دارد، ولی عدالت او در نماز حجت برای من نخواهد دارد. یعنی مثلا ما حضرت خضر قبول داریم، همین مسلمان هست، چی سنی ها، چی شیعی ها، چی وهابی ها قبول دارند که حضرت خضر یک آدم عدالت دارد، 100% عدالت دارد. این در اقل چیزی که همین مسلمان هم قبول دارد، ولی همین هم این خضر برای ما حجت نیست، پیامبر و محمد صلی الله علیه و سلم حجت برای ما، ولی حضرت خضر حجت نیست.
چون هر که عدالت دارد دلیل بر حجیت اون نمیشه. ما مینا میگیم بیاییم، شما میگی که عدالت صحابه در قرآن اومده و در روایت اومده، ولی در قرآن حجیت صحابه نومده. ولی ما بر اساس حدیث غلین خود شیخ بن باز این حدیث قول داره، علامه البانی در مورد صحت این حدیث کتاب کامل نیست رهبر معاویه، شیخ عبدالوهاب هم از این حدیث قبول داره، ابن تیمیه در مورد این حدیث صحیح کلمه صحیح گفته و این حدیث قبول داره. این حدیث بر اساس فقط اصلت و عدالت اهل بیت مطرح نکرده، اونجا حجیت اهل بیت مطرح کرده، چون گفت بعد از من قرآن و اهل بیت، یعنی اهل بیت هم سوی قرآن، قرآن هم عدالت داره هم حجته، یعنی هم اینهایی که در ابن قرآن هم عدالت دارن هم معصوم هستند هم حجیت. ما بر اساس حدیث تغلی و حدیث این مدوزدگانه از راه اصلتن ها فقط عدالت اهل بیت و اصمت اهل بیت قبول داریم، ولی حجیت اهل بیت هست. ولی احادیثی که شما بر عدالت اهل صحابه استدلال میکنی، این اگر بر عدالت اهل بیت دلیل دارن، ولی هیچ دلیل بر حجیت و تبعیت و پیروی و تمسک از اینها ندارد. پس واقعا این عدالت اهل بیت اگر ما زیر سؤال نبریم، ولی مسئله حجیت صحابه این هم زیر سؤال میبریم. واقعا شیعان هنگامی که از امام جعفر صادق تبعیت میکنند، آقای جعفری چرا شما جعفری شدی؟ میگهد امام جعفر از اهل بیده، حدیث دقل این
از اهل بیده،
حجت بعد از پیامبر قرآن و اهل بیده. ولی من به عنوان یک شخص وهابی که از شیخ الاسلام ابن تیمیه تبعیت میکنم، کدوم دلیل برای اگر شیخ الاسلام ابن تیمیه اهل نماز و اهل عدالت بود، از کجا حجیت عدالت او دلیل بر حجیت او نخواهد شد؟
درسته،
وقتی از او تبعیت می کنم، از او تقلید می کنم، تقلید کردن از او یک دلیل غیر از حجیت عدالت او هیچ دلیل ندارم. از یک بچه جعفری، بچه که من چیز شدم، از یک بچه جعفری، یک جوان، یک نوجوان میگم چرا شما جعفری شدید؟ بیشم اکرام امام جعفر صادق حجت از اهل بیت بر اساس حدیث هست. ولی من به عنوان یک شخص وهابی هیچ دلیل و هیچ مدرک از تبعیت از شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب ندارم، نه از اهل بیت و نه اگر اهل عدالت بود و اهل نماز بود، این مستحق امام جماعت بود، ولی مستحق تبعیت و تقلید از پیروی از او دلیل دیگر نه اصلا دلیل نداریم. و من واقعا برای من این سوال بوده، وقتی که من وارد چیز شدم دیدم تنها مذهب که دلیل بر هم بر عصمت و هم بر عدالت ندارن هم بر حجیت، و متأسفانه وهابی ها هنوز به این مسئله همیشه در مسئله خلط میان حجیت صحابه و عدالت صحابه خلط میکنند در واقع.
بله، خیلی نکته جالب و اساسی فرمودن. دو تا نکته خیلی مهم، یعنی خلاصه فرمایش شما آقای دکتر اسام، اولا ایشون می‌فرمایند که وهابی ها همش سخن از عدالت صحابه می‌زنند، دم از عدالت صحابه و مکرر در همه مجامع و گفتگوهاشون این رو مطرح میکنن، عدالت صحابه، عدالت صحابه. جناب دکتر احسان میگن بله عدالت صحابه، ولی به شرط این که این صحابی از اهل بیت نباشه. این نکته اول. نکته بعد این که شون فرماد حالا ما بر فرض که عدالت صحابه مطرح باشه در قرآن و در روایات، در حالی که عدالت صحابه طبق آیات قرآن و روایات زیر سوال رفته و در این باره بحث ها مفصل شده، در جای خودش باز میشه به اون بپردازیم. ولی نکته مهم، گیریم از نگاه شمای وهابی ایشون در جناح دکتر اسام مطرح میکنه شیوه مناظره و بحث با جوانا و مطرح کردن یک اشکال اساسی با جوانان وهابی که فریب واقعا این تبلیغات مسموم رو خوردن، این که گیریم که صحابه از نگاه قرآن و روایات عادل بودن ولی حجیت اون رو قرآن و روایات بیان نمی کنه. ممکنه نفر عادل باشه ولی حجیت برای ما نداشته باشه و حجیت الهی نباشه، ولی اهل بیت طبق حدیث ثقلین که هم ابن تیمیه قبول داره، هم عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب، هم البانی قبول داره که از بزرگان وهابیت و دیگه اینها استوانه ها و معروف های از وهابیت هست، اینا حدیث ثقلین رو قبول دارن. طبق حدیث ثقلین اهل بیت اونها حجیت دارند و حجت الهی هستند برای انسان ها. این نکته ایه که جناب آقای دکتر اسلام بسیار جالب اون رو مطرح کردن و بیان کردن. سوال بعدی من این هست جناب آقای دکتر اسلام، بعد از این انشاءالله بپردیم به تلفن های عزیزان بیننده که وقتمون به سرعت داره میگذره. مناظره درست با وهابیت به چه سبک و سیاق میتونه باشه؟ الان خیلی خلاصه و فشرده با توجه به اون تجربیات گرانسنگی که شما دارید در مقابله و مناظره با وهابی ها، چه مطلب اساسی و چه راهکاری و شیوهی رو پیشنهاد میکنید در رابطه با مناظره با وهابیت؟ یعنی بهترین شیوه، درستترین سبک و سیاق مناظره با وهابی ها از نگاه و دیدگاه شما چیه؟
من واقعا این مسئله خیلی مهم، اول وهابی هم در واقع مشکلات اساسی که شبهات و گمراهی اینها تبدیل شده به عقیدت اینها، مسائل انحرافی تبدیل شده به مسائل عقیدتی و مسائل گمراهی وارد کتابهای عقیدتی و جز کتابهای درسی. دیگر وقتی که گمراهی جز مسائل عقیدتی هست و مسائلی که همین مسلمانان سنی و شیعه از جمله مسائل گمراه کننده است، ولی ببینید تو کتاب های وهابیت از مسائل عقیدتی هست. دلت واقعا مسائلی که از مسائل مخالف قرآن و سنت برای یک وهابی جز مسلمات اساسی اسلام معرفی شد. پس واقعا یک وهابی از یک لحاظ اکثرا جوانان وهابی در واقع مشکل اینها، مشکل نمیگم همین، اکثر جوانان اون جوانان هست، مخصوصا هایی که هنوز جوان هستند، اکثر اینها گمراهی اینها از راه علم نیست، از راه جهالت و عدم فهم حقیقت قرآن و حقیقت سنت پیامبر و حقیقت اهل بیت. من برای در کتاب همین رویش گفت واقعیم گفتم، پس واقعا برای گفتگو با یک وهابی ما باید پله به پله جلو کنیم، حرکت کنیم. سوره این پیشنهاد کردم، هنگامی که با یک وهابی میخواهیم برای صحابه گفتگو کنیم،
بله،
یا برای توحید یا برای اهل بیت یا برای سنت پیامبر، این موضوع کلی یک وهابی، من این مسئله در این کتاب بدانم، این وهابی میاد موضوع گفتگو امروز ما توحید است، موضوع گفتگو ما امروز است اهل بیت است، موضوع گفتگو ما امروز صحابه هست و ماضی دیگر هست. این ما وقتی که با حامین تو میگیم خوبه، من در مورد توحید صحبت کنم، من به نظر من اشتباه هست، بگم موضوع ما امروز اهل بیته، این اشتباه هست. ما باید برای یک وهابی که واقعا گمراهی و عمیق است بگیم این موضوع کلی قابل گفتگو نیست. موضوع توحید شامل صدها آیه در قرآن است. ما درست میگیم کنیم این موضوع جزئی است. این موضوع ما میگیم وهابی این موضوع متخلق کنید. بنابراین میگد امروز در مورد امامت، بعد که میگد امامت میپسندیم، نه، این موضوع هنوز هم از حالت کلیت به حالت جزئیت نرسیده. بهتر برای هدایت او بگیم نه. من استناد کردم در همین کتاب، ما آیات توحید آمرگیری کنیم. وقتی که ما همین گفت در مورد توحید بگیم آیات توحید هزار آیه در قرآن، آیات بگید اهل بیت بگیم آیات اهل بیت در قرآن 300 آیات که در مورد اهل بیت اومده. ما میایم بگیم یک آیت از 300 آیت انتخاب کنیم و بعدا این آیه یک ماه دو ماه تقدیم کنیم بررسی کنیم. من این مسئله تجربه کردم با گفتگو با جنود مردم. ایشان گفته گفت شیخ عثمان من به شما میگم موضوع انتخاب کنیم. شیخ عثمان گفت که من موضوع اهل بیت، نه این موضوع کلیه. گفت این کلی نیست، ما بجای ما در مورد توحید، در مورد چیز، در مورد معاد، در مورد توحید اهل بیت کلیه. گفتم نه این کلیه، اهل بیت یک آیات متعدد، روایات متعدد، احادیث متعدد، یک آیه انتخاب کنید یا یک حدیث. ما حدیث تقرین داریم، حدیث منزلت داریم، احادیث حدیث قدیر داریم، آیه اصلا تطهیر داریم، آیه ولایت داریم، آیه مواهله داریم، یک آیه انتخاب کنید. گفت نه اصلا ما اهل بیت انتخاب کنیم. برای هدایت یک وهابی باید او را پله به پله شروع کنیم. شیخ عثمان من حاضر گفت اهل بیت کلی کافیه. آقای دکتر، آقای شیخ عثمان خمیر، الان شما بسی میرید بیان نامه بنویسید در با اینکه شما در رشته دندان پزشکی، این دندان پزشکی موضوع کلیه موضوع جزئیه؟ گفت موضوع کلیه. شما میگی از شما میگه بیان نامه تاز بیان نامه نمیشنیم من دندان پزشکی، با اینکه دندان یک قسمت و یک موضوع جزئی از کل بدن انسان هست، ولی یک این موضوع کلیه. بگی من در مورد درده های دندان باز هم میگید موضوع کلیه. باید درد از تبها درد معین کنید، بعدا وارد یک جز بررسی میکنید. پس واقعا برای من بیشان بلا فاصل گفتم یک حدیث برد، بعدا این حدیث تقرن بیشان دادم، بعدا گفتم حدیث تقرن تقسیم میکنیم به ده قسمت. امروز یا یک هفته کلمه تقرن بررسی کنید، چون وهابی مانند یک گنجش هست. گنجش هنگاه میشه در یک مزرعه هست و درخت های متعدد، نمیتونی این را دست بگیرید، داخل صندوق میگذارید، از این درخت به این درخت میره و این دیگر اصلا راه نمیتونی اصلا او را دست بگیرید. ولی وقتی که داخل صندوق بگذارید میتونی اصلا گنجش رسنگ بگیرید. من میگم که برای هدایت وهابیت ما باید از جزء شروع کنیم، یا از آیه یا از روایت، نه از موضوع کلی. دوما بیشتی که نمیگیم موضوع انتخاب کنی، اشتباه هست، میگوید روایت انتخاب کنی. میخوایی در آیه توحید؟ خوبه، کدوم هست میخوایی؟ اگر گفت توحید، بگیم امروز ما قل هو الله احد، کلمه احد بررسی میکنیم. چون این ها اینقدر گمراه شدن که باید از صفر شروع کنیم.
بله بله،
همین مسئله خیلی مهمه.
خیلی
من برای وهابیان در این گفتگو این مسئله به تجربه کردم و باعث هدایت صدها وهابی شد.
بسیار جالب، بسیار جالب. ایشون میفرمان جناب دکتر اسلام که باید دستبندی کنیم مباحث رو و روی یک مطلب خاص تمرکز کنیم و اون مطلب رو موشکافانه جز به جز بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم و تعبیرشون از صفر شروع کنیم. جالبه، من این مثال شما رو هم تکمیل کنم که میگید وهابی مثل گنجشک هست، که در یک باقی از این درخت به اون درخت میپره من تکمیل کنم، مثل یک گنجش بیمار که شما میخواید درمانش کنید طبیعتاً فرار میکنه نمیتونید، بعد ایشون رو بگیرید این گنجش بیمار رو داخل قفس درمانش بکنید، غذای مناسب به اون بدید، داروی مناسب بهش بدید، بعد دوباره در همون فضای سالم رهاش بکنید. شما همین نیت رو دارید و مثال خیلی جالبی زدید روی این جهت که اگر اون رو نتونیم بیاریم در یک فضایی، یعنی مثال رو زدید برای این بحث روی یک نکته متمرکز کنیم، او دائما در مباحث از این شاخه به اون شاخه میپره و به نتیجه نمیرسه. خب عزیزان بیننده، منتظر شنیدن سوالات شما هستیم از جناب آقای دکتر عصام و نکته نظرات شما. لطف کنید خیلی مختصر و کوتاه مطالب خودتون رو مطرح کنید، ماننده همیشه این توصیه رو دارم. همچنین از گیرنده ها و تلویزیون خودتون فاصله بگیرید، انعکاس صوت پیش نیاد و بتونیم بهتر از فرمایشات شما ما استفاده کنیم. هر قدر شما مختصرتر کوتاهتر صحبت کنید، میتونید سوال خودتون رو لطف کنید یادداشت کنید، از روی کاغذ بخونید، از فرصت بیشترین استفاده رو میکنیم و شما هم پاسخ سوال خودتون رو بهتر میتونید دریافت کنید. ممنون از این همکاری و لطف شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب آقا دایی؟
الحمدلله ممنون و متشکرم.
در از مزاحمت
بله،
اولا اندیش می‌خواستم از آقای دکتر حسام سوال بکنم، برای چی بسم الله رو نمیگن؟
بله.
بعد از اون این آقایی که در دو هفته پیش صحبتی کرد و گفتش که 114 آیه قرآن با بسم الله شروع میشه، علتی اینه که حمد و قل هو الله یا هر سوره دیگه رو برمیدارن از قرآن میخونن، این اصلا به طور کلی بسم الله رو نمی کنن. پس تمام تسنن از قرآن، نه اینی که اضافه نکردن بلکه پس کم کردن اینو، ما این جلو رو داریم. فقط به ما جواب بدن علت اینی که بسم الله که نام بزرگ خداوند هست و نام بخشنده و مهربانی خداوند هست، برای چی در سر نماز نمیگن و اون حفظش کردن؟
بله، تشکر از تماس.
ممنون و سپاسگزار. از زاهدان مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم، بسیار خوشحالیم، خیلی ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید.
قربان شما، التماس دعا.
محتاجیم. خدا حافظ.
خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید از زاهدان مزاحم میشم.
بله بفرمایید، سوال شما رو میشنویم.
الو.
بله بفرمایید.
از زاهدان مزاحم میشم.
بفرمایید، ولی سوال خودتون رو مطرح کنید. شنیدیم از زاهدان تماس میگیرید.
بله، عبدالمجید مرزهی هستم.
بله بفرمایید.
از حضور شما یه مطلبی میخواستم مطرح بکنم که آقای دکتر عصام فرمودن که من قبلا سنی بودم شیعه شدم. طبق اعترافات خودش در دو هفته قبل که ایشون گفتن من کتابهایی رو و نوشتههایی رو که بر علیه حضرت علی و اهل بیت بود مطالعه می کردم و بعد گرایش به مذهب اهل بیت پیدا کردم، طبق اعترافات خودشون این آقا قبلا خارجی بوده. چون می دانیم که اهل سنت نسبت به اهل بیت محبت دارن، یعنی محبت اهل بیت را جزء ایمانیات خیش می دانند و شما هیچ وهابی را یا هیچ سنی را تحدی می کنم نمی توانید پیدا بکنید که کتابی نوشته باشه یا سخنرانی ایراد کرده باشه و نسبت به اهل بیت پیامبر ببیره نسبت به حضرت علی مرتضی کرم الله وجهه و رضی الله عنه توهینی و یا اساعه ادبی کرده باشه. این یک مطلب. مطلب دوم در رابطه با ختم بخاری شما مطالب فرمودید. اولا از دیدگاه اهل سنت همونطور که از دیدگاه شیعه کتاب نهج البلاغه اصح الکتب بعد کتاب الله هست، از دیدگاه اهل سنت کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله هست.
بله.
بهترین کتاب بعد از کلام الهی. و برنامه‌ای که در زاهدان توسط حوزه علمی دارالعلوم زاهدان هر سال برگزار میشه به مناسبت فارغ التحصیلی تعدادی از طلاب و پایان سال تحصیلی هست و خب قطعاً چون این کتاب از اتخر کتب هست آخرین حدیثش قرائت میشه و مراسم امامه گذاری انجام میگیره و بیش از 100 هزار نفر از مسلمانان داخل و خارج کشور در این همایش معنوی شرکت میکنن. شما فرمودید این ختم بخاری موذیانه در این همایشی که هم برای امت اسلامی و هم برای تمام مسلمانان جهان دعا میشه، تضرع میشه، آیا این همایش همایش موذیانه هست واقعا به کسی ایزا رسانیده این همایش؟
خیلی ممنون، تشکر، خیلی کمه، ممنون، من شنیدم.
آخرین مطلب بنده حدود یک ماه قبل تماس گرفتم، دو سه هفته قبل، و اعلام آمادگی برای گفتگوی دوستانه با حاجی های قزوینی کردیم، ولی هنوز جوابی رو ما تا الان دریافت نکردیم.
بله، من درباره این
منتظر هستم که انشالله این زمینه حتی زودتر فراهم.
حتما تشکر از تماشا.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. چندین نکته رو فرمودید، چون مطلبشون طولانی شد حتما فرمایشات آقای دکتر اسام میشنیم بعد برای اون، چون اون تیکه‌ای که مربوط به بنده حتما توضیح بدم درباره ختم بخاری، عرضم به حضور شما در کنار در مقابل سنت حسنه مسلمانان سالیان سال و هزاران سال ختم مقدس قرآن شریف قرار دادن ختم بخاری چه اشکال داره در مراسم عمامه گذاری برادران عزیز اهل سنت ختم قرآن گذاشته بشه؟ چرا ختم صحیح بخاری رو میذارید؟ شما میگید اصح کتب هست، مگر ما در مراسم ختم قرآن و ختم نهج البلاغه رو میگذاریم؟ علاوه بر این شما میفرمایید مگر در جایی که میلیون ها نه صد هزار نفر هزاران نفر میان دعا میکنن این ارزم بوش رو چنین مجلسی میتونه بد باشه؟ این از مانند شما بعیده. مگر مسجد زرار کسانی که اونجا جمع میشدن چیکار میکنن در مسجد زرار؟ مگر اونجا منافقین داریه و تنبک برده بودن، تنبک میزدن که پیامبر اون مسجد رو خراب کرد؟ پس دلیل نمیشه. من نمیخوام بگم مجلس شما مانند مسجد زرار منافقین هست، من این مثال رو زدم که در یک مجلسی که دعا گفته میشه، ثنا گفته میشه، مسلمون ها جمع میشن، این دلیل بر حقانیت اون مجلس نیست. من توصیه میکنم به شما به جای ختم صحیح بخاری ختم قرآن شریف رو شما نهادینه بکنید، توصیه بدید. بهتر هست بگید اصح کتب هم ختم اصح کتب هم صحیح بخاری، چه اشکالی داره؟ ولی این سنت مسلمانان رو لطف کنید خدشه‌دار نکنید و در کنار قرآن اون چیزی که خاص قرآن سنت شده اون رو به دیگری اختصاص ندید. فکر میکنم بهتر است. درباره این که عرضم به حضور شما اهل سنت محبت اهل بیت دارن، هیچ وهابی و سنی رو پیدا نمی کنید. عجیبه، بزرگ وهابیت که ابن تیمیه باشه این همه فحاشی میکنه، به امیر مومنان علی علیه السلام ناسزا میگه، سب میکنه و منهاج سنتش هست، ولی شما میخواید اینها رو همه رو توجیه بکنید، بگید منظورش این نبوده، منظورش اون بوده. آقای دکتر اسلام توضیح میدن درباره فرمایشات جناب آقای دکتر مولوی عبدالمجید مرازهی. این نکترم درباره مناظره عرض کنم، بنده در چند روز آینده مسافرتی دارم، حدود چند هفته، و حتما انشاءالله از مسافرت برگردم ترتیب این مناظره داده خواهد شد. اضافه بر این که به خاطر تغییر فرکانس عده زیادی از عزیزان در ایران برنامه های ما را مشاهده نمی کنند تا فرکانس جدید رو پیدا کنند تا این مشکلات برطرف بشه، حتما ما چنین قولی رو به جناب آقای مرادزهی خواهیم داد و دادیم، مناظره رو با جناب آقای قزوینی برگزار خواهیم کرد. آقای دکتر اسام، تماس اولیه اون دوستمون این بود که چرا بسم الله رو اینا حذف کردن، در حالی که حالا من اضافه کنم خداوند تبارک و تعالی در سوره نب در وسط سوره آورده بسم الله رو که بفهمونه به همه دنیا به همه مسلمان‌ها که بابا بسم الله جزئی از قرآن هست، ولی آقایون نماز بدون بسم الله میخونن. این توضیح رو بفرمایید آقای دکتر احسان و بعدم فرمایشات آقای مولوی عبدالحمید رو برای ما توضیح بدید و پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هستم اول در رابطه به گفتار جناب عالی حجت الاسلام المسلم محمد هدایتی که ایشان آقای عبدالعزیز بر حرف شما ایراد گرفتند،
عبدالمجید
در مورد عبدالمجید بر حرف شما ایراد گرفتند و گفتن چطور شما میگی که اصحاب کتب بعد از کتاب خدا نهج البلاغه گمراهی نیست، ولی اصحاب کتب بعد از کتاب خدا بخاری گمراهی است. من واقعا میخواستم یک نقطه اشاره کنم که ایشان یک مسئله فکر میکنم باید تفکیک کنه. اصحاب کتب بعد از کتاب خدا اشکال نداره، ایراد نداره، نه سنی نه شیعی میگن، ولی یک مشکل گمراهی و هویت متاسفانه در این مسئله اهل تسنن شریک هستند. مسئله که خطر بزرگ اصلا تهدید بزرگ برای قرآن هست. مشکل نیست که شما بگید که این کتاب بهترین کتاب بعد از خدا هست. مثلا شیعیان درست میگن بهترین کتاب بعد از کتاب خدا و گفتارهای پیامبر مثلا نهج البلاغه. این گمراهی نیست. گمراهی که واقعا باعث میشه که بخاری اهل قرآن میشه که ما میگیم یکی از دیگه‌های قرآن مسئله حفظ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. خداوند قسم خورده در قرآن که من حافظ کل قرآن، یعنی قرآن همه صحیحه، صحت کل قرآن از اول آیه در سوره حمد تا آخر آیه در قل اعوذ برب الناس هست. همین این آیات صحیح هست، یک آیه افزوده نشده، هیچ کس و نمیتونه به قرآن افزوده کنه و به قرآن دست میزنه. و خداوند قسم خورده، ولی واقعا خدا قسم نخورده که کتاب بخاری حفظ کنه. ولی متاسفانه ما اومدیم به فتی که مخصوص خود قرآن، یعنی عدم قابلیت افزودن چیزی در قرآن هست، به بخاری نسبت دادیم و گفتیم کتاب بخاری غیر قابل تحریف هست. هیچ موقع ما وقتی که وهابی بودیم یا حتی اهل تسنن قبل نمیگیم آقا این روایت مخالف قرآن است. اینها به علت واقعا اینها گفتند، عملا گفتند که این علت قرآن، در حالی که شیعه اگر میگن کتاب کافی امام محمد یعقوب کلینی صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن، ولی این ها نمیگید که غیر ممکنه و محال است که یک روایت در بخار کلینی ضعیف است، بلکه امام بزرگوار اسلام علامه مجلسی در کتاب خودش مرعاة العقول به حدیث زیاد در کتاب بحار الانوار تذکر کرده، و هیچ کس نمیگید که علامه مجلسی، با اینکه ایشان خیلی از شخصیت هایی که احادیث زیاد قبول دارند که و در مسئله قبول احادیث مشهور به اخباری بودند، ولی ایشان اومده احادیث متعدد در کتاب امام کلینی کلمه ضعیف برای اینها مثلا گفته، ولی اصلا شما نمیبینی که شخص در تاریخ اهل تسنن گفته که این احادیث ضعیفه، این آیه مخالفه، این روایت مخالف قرآن است، بس این حدیث. بس واقعا مهمترین صفت قرآن که در قرآن اومده که خداوند قسم خورده که هیچ کس نمیتونه به قرآن دست بیاره. تأسفانه این صفت به بخاری دادن و گفتن، این تأسفانه این نفهمیده از صحیح کتاب غیر از گفتن به همین احادیث این صحیحه و هیچ کس نمیتونه در احادیث بخاری حتی وقتی امام بزرگوار وهابیت از بزرگوار وهابیت محمد علی محمد رشید رضا ایشان یک حدیث از بخاری تضیح کرد بلا فاصله کتاب نمیسن صواعق المنار على صاحب المنار.
عجب.
یک محمد غزالی مصری یک حدیث تضیح گمراه هست، ولی ما با وجود اینکه علامه مجلسی احادیث متعدد در کتاب کنینی تضیح کرده نگفتیم علامه مجلسی گمراه هست، بلکه یک امام بزرگ مذهب تشیعون مثلا معروف و شخص مقدس و مذهب.
بله جناب دکتر، ایشون گفتن آقای عبدالمجید مرازی گفتن شما اعتراف کردید که به امیرالمؤمنین ناسزا میگفتید و سب میکردید، پس شما سنی نبودید، شما وهابی هم نبودید، شما از خوارج بودید و ادعای ایشون هست که هیچ وهابی و سنی توهین به امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمی کنه. ما اهل سنت عزیز رو که قبول داریم، اعتراف کردیم و می کنیم و می گوییم همیشه مکرر که از محبان اهل بیت هستن، ولی در خصوص وهابیون و فریب‌خورده چنین اعتقادی نداریم. حالا چنین آقای عبدالحمید گفتن، عبدالمجید، مشکل اینه که وهابی و سنی رو ایشون یکی میبینه، حالا چقدر اینه که خوشبینی زده، شما در این باره صحبت کنید که ادعا کردن شما وهابی و سنی نبودید، از خوارج بودید.
ببینید ای کاش من از خوارج بودم. افتخار خوارجی بودن برای من بهتر از اینکه وهابی بودم. از چی لحاظ؟ خوارج به امام علی مثلا خوارج معروف هست، یعنی خوارج معاویه به عنوان گمراه میدونن، یزید به عنوان ملعون میدونن و بنی امیه به عنوان دشمنان اهل بیت معرفی کنن. الان رهبر خوارج تو کشور عمان از رهبران معروف، ایشان میگفت من از دشمنی و خوابیم به اهل بیت متنفرم، یعنی واقعا با خوابیت قد برابر دشمنی به اهل بیت نسبت به خوارج دارم، یعنی واقعا کدوم مقابل مقایسه نیست. حداقل دشمنان اهل بیت منفورترین انسان ها از خوارج هستند.
جالبه.
دشمنان اهل بیت
اسم این رهبر خوارج، جناب دکتر، اسم این رهبر خوارج در عمان چیه؟
مفتی عمان هست، مفتی اعظم عمان هست، و شخص خیلی معروف بین المللی هست.
بله.
و ایشان حتی مناظره از شیخ بن باز خواستن و ایشان بگید ما از دشمنان اهل بیت متنفریم، با ما عاشق امام حسین و امام حسن. خوارج بر علیه امام حسین یک کتاب نمیستن، ولی وهابیت بر علیه امام حسین کتاب نمیستن. خوارج بر علیه امام زین العابدین کتاب نمیستن، ولی خوارج بر علیه امام زین العابدین خودم. خوارج بر علیه امام جعفر صادق کتاب ننویسند. خوارج یک شبهت داشتند و امام علی گفت اراد الحق و اخطو، یک آیه حکمیت نفهمیدند و اینها دستار اشتباه کردند. به ملت پیامبر امام علی گفته اینها واقعا قصد اینها معرفت حقیقت، ولی دستار اشتباه شدند و به علت چون اینها آدم پاک بودند در ظرف یک روز 4000 نفر به شیعه میلاد برگشتند و از علت امام علی فرمودن که بعد از من با خوارج نجنگید، بعد از من با خوارج نجنگید. و در طول 10 سال با دولت اموی جنگیدن، بر علیه دولت اموی تبشیر زدن، ولی وهابیت دولت اموی به عنوان دولت اسلام و ایمان و بزرگان امویت از جمله امامان دوازدهگانه میشناسند. دولت اموی عبدالملک بن مروان به عنوان یکی از ائمه دوازدهگانه میدونند، ولی خوارج میگن عبدالملک دشمن اهل بیت و ملعون ترین در بنیم. حتی کلمه دوش من اهل بیت میگم. ببینید کتاب های خوارج. میگد این فرزندان بیا برکش.
بله.
اینطور خوارج مثلا میگد عبدالملک چون فرزندان بیا برکش ما او را قبول نداریم. خوارج اینطور نداریم. واقعا وهابیت اصلا الان خوارج کتاب های متعدد برای وهابیت نیستن. آقای خوارج برای آقای وهابیان یاد شما سوسمن علوی ای کاش من خارجی بودم نه وهابی بودم. من وقتی که میگم وهابی افتخار نمی کنم. من حقیقت و الله برای اسکی افتخار کنم. افتخار می کنم که من در دانشگاه امام محمد سعود. امام محمد سعود چی هست؟ چی بود؟ دانشگاه امام محمد سعود این عزیز نداره. اگر من تو دانشگاه الازهر بودم ممکن افتخار می کنم. تو دانشگاه زیتونه بودم، تو دانشگاه معتبر. من یک شخصم اول شخصی که جاهل بود، نادان بود، افتخار نمی کنم. ولی میگم واقعا من گمراه بودم. اقرار به گمراهی شکر نعمت خدا هست. نعمت داره. اگر من اقرار نکنم، من واقعا شکرگزاری نمی کنم.
بسیار عالی. یک نکته ای رو جناب آقای دکتر اسلام اگر بفرمایید در خصوص نکاتی رو که محمد غزالی مصری درباره وهابیت گفته و برخورد تندشون، اگه یکی دو نکته یکی دو جمله از ایشون رو مختصر بگید که ایشون چی گفته درباره وهابیت.
ایشون معتقده که در زمان معاصر تعریف وهابیت از خدا بارها گفته. وهابیت به یک روش خدا تعریف کردن. گفت هنگامی که پیامبر اسلام فرستاده شد و آیات قرآنی به گوش مسیحیان، زردشتیان، مجوسیان و یهودیان و بزرگان جهان، اینها آدم بالاخره متفکر بودند و هنگامی که خداشناسی در قرآن مطالعه کردن، علل گرایش اینها به اسلام، علل گرایش بزرگان زردشتیان به اسلام، بزرگان یهودیان، بزرگان خداشناسی قرآن هست. خدا به یک روش در قرآن معرفی شده. گفت خداشناسی وهابیت مثل خداشناسی مسیحیت قرون وسطا. چون اینها خداشناسی به یک روش مخالف تورات و مخالف انجیل مطرح کرد، باعث ایجاد پدیده بی خدایی. و ایشان میدونن، ایشان بارها گفته که پدیده کمونیستی علت اساسی این روش مطرح خدا در مسیحیان قرون وسطی هست. اینها خدا جسم میدونن و یک خدا به یک روش تعریف کردن که ایشان گفت، بارها گفت شیخ محمد غزالی. مارکس خبر نبوده. گمراهی مارکس یک شخصی که در کلیسه بود و خداوند رو خوب تعریف نکرده و این گمراه شده. گفت الان در زمان ما یکی از علل بی خدایی در جهان اسلامی تعریف و هویت خدا هست. وهابیت یک تعریف از خدا مطرح کرده که باعث دورا خواهد. رای اول، دیگر مسیحیان و یهودیان خدای وهابیت برای اینها جذب نخواهد شد و خدایی که قرآن که برای این ایمان اومدن با خدای شیخ محمد عبدالوهاب در تضاد هستند. و گفت باید ما میان خدای قرآن و خدای عبدالوهاب تفکیک کنیم. خدای قرآن باعث هدایت زردشتیان و یهودیان و مسیحیان و خدای عبدالوهاب باعث گمراهی یهودیان و مسیحیان خواهد شد و باعث گمراهی خود مسلمانان. مسلمانانی که خدا توحید شناسی عبدالوهاب میخونن و توحید شناسی قرآن میخونن
متفاوت
و مقایسه میکنن ببیند که یکی از علل پیدایش بی خدایی ملائک در جهان عرب و غیر عرب کتاب توحید شیخ عبدالوهاب.
بله.
از حرفای شیخ غزالی. حرفای متعدد گفتن.
بله. حالا انشالله باید یک فرصتی باشه که حتی صحبت‌هایشون رو یک طوری دسترسی بهش داشته باشیم که در اختیار بینندگان عزیز بگذاریم در باره وهابیت. خیلی نکته جالبی رو، ولی همونطور که مسیحیت قائل به تجسیم هستند و جسمیت قائل شدن برای خدا، وهابیت همینطور ابن تیمیه توحیدش، یه توحید ابن تیمیه، یه خدا یه بزرگ روی عرش نشسته و این خدا اینقدر بزرگه که این رونهاش، حالا اینم رونهای خدای ابن تیمیه، اینقدر بزرگ و گوشتالو هست که از عرش زده بیرون. یعنی این خدا اینقدر ناتوانه، نتونسته یه عرشی درست بکنه که روش راحت بشینه و باید مثلا این پاهاش و رونهاش بزنه بیرون از این عرش. این توحید آقای ابن تیمیه است که متاسفانه سنگ اون رو به سینه میزنن به عنوان شیخ الاسلام. بله، سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه توضیح در رابطه با ختم قرآن میخواستم داشته باشم خدمت شما. شما فرمودید چرا مراسم ختم قرآن نمیگذارید؟ ما در شهر زاهدان در ماه مبارک رمضان در 400 مسجد از مساجد شهر کلن برنامه ختم قرآن هست و مردم زاهدان نمازهای تراوی را پشت سر حفاظ به اتمام میرسونند و در 400 مسجد 400 ختم قرآن گرفته میشه. این فقط در شهر زاهدان هست. و ما شعبه حفظ قرآن داریم در سطح شهر زاهدان و در کل استان که
بسیار عالی. خیلی ممنون. من در
نظر بله، یه مطلب دیگه که آقای دکتر فرمودن که اهل بیت و مورد توهین و اهانت وهابیت قرار میگیره اصلا قابل قبول نیست.
بله، بذاریم بار ما صحبت میکنیم، وقتمون تمومه. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام بر شما جناب بهزاد. شد سلام به مهمان شما و بینندگان شما.
متاسفانه با صدای شما قطع. سلام علیکم. بفرمایید. معذرت میخوام. بفرمایید. من نمیدونم چرا این مشکل امروز. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای
بله، بفرمایید. صدای شما در پخش میشه. بفرمایید.
ببخشید، من دو تا مشکل داشتم.
بفرمایید.
چون که اگه امکان داره هیچ قسمتی رو که با آقای حسام مصاحبه کردیم شما لحجه ایشون رو درست متوجه نمیشید. من اصلا نفهمیدم که ایشون صحابی بودن که تو مسلمون شدن، صحبتشون درست متوجه نشدم. حالا یه به خاطر لحجه خاصی هست که ایشون دارن
نه.
یا کیفیت صدا برداری خوب نیست. یه سوالی دیگه هم هست، وقتتون نمیگم تا مطرح میکنم. اینکه عملاً بزار عملی از تئوری چه فرقی داره ما شیعه باشیم یا سنی؟ البته من خودم شیعه هستم، منتها میخوام ببینم چه فرقی بین شیعه و سنی وجود داره. ما که شیعه هستیم و همه سنی ها هممون امام علی علیه السلام رو قبول داریم. مهم هم همینه. یک سال هم که برای من مسئله شده اینه که باید امام حسین علیه السلام که انقلابی بود و امام ششم امام جعفر صادق که شاگردان خیلی زیادی رو تربیت کردن، بقیه امامان چه کار کردن؟ یعنی بقیه امامان عملا چه کار کردن برای ما؟
شما کجا تشریف دارید؟
تایید شدن یا در حاشیه بودن؟
شما کجا تشریف دارید؟
زمان تو قیبت سوقا بودن.
شما کجا تشریف دارید؟ شما کجا تشریف دارید؟
امام حسن عسکری در پادگان اسیر بودن، امام مصطفی جعفر تو زندان هارون بودن، امام هشتم تو دست مأمون اسیر بودن. غیر از دو سه تا از اماما میخوام ببینم چه فرقی داره که ما شیعه باشیم یا سنی باشیم.
شما کجا تشریف دارید؟
ما ایران.
چند تا کتاب درباره ائمه خوندید؟
من تقریبا کتابای دبیرستان و کتابای دانشگاه تا سطح
من کتابای درسی رو خوندید. کتاب مستقلی درباره اهل بیت و 14 معصوم رو خوندید؟
بله خوندم. کتاب بهار الانوار جلد 13 هم فکر میکنم زندگی نامه
درباره امام زمان علیه السلام
خوندم.
بسیار عالی.
هشتم کاملا خوندم.
بسیار عالی.
دیگه امام مصطفی جعفر به طور کلی خوندم.
بله بسیار عالی.
خوندم امام حسین رو خوندم، اکثرشون رو خوندم.
خب خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ شما.
شما اکثرش خودی خب تعجب میکنم چنین سوالی میکنی که غیر از اینا. من نمیفهمم، من که متوجه سوال شما نشدم که از ابوز شما وقتی اکثر این کتاب ها رو خوندید دیگه این چه سوالیه که میکنید که از ابوز هر کدوم از این بزرگواران در یک شرایط زمان خاصی وجود داشتن. وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام گرفتار زندان هارون میشه 14 سال در زندانه، شما چه توقعی دارید ما به قول معروف این امام بزرگوار چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟ هر کدام از این بزرگواران در زمان حیات خودشون، چه با زندانشون، چه با شهادتشون، چه با صلحشون، چه با ترویج مکتب و جلسات درس هزارین نفر امام صادق علیه السلام نقشی رو ایفا کردند. و این سوال خیلی سطحی بود از خانمی مانند شما که میگی دانشگاه هم رفتید. یعنی من سوال کردم، بخواستم ببینم، فکر کردم شما مطالعه نکردید یا مثلا درد سوم راهنمایی درس خوندید. من با مثال چند کتاب معرفی کنم به شما، ولی شما که تحصیلاتون در سطح دانشگاه هست یه سوال سنگین در سطح دانشگاه مطرح کنید، شما میگید چه فرقی داره همه امام علی رو قبول دارن، خلافت ولا فصل بعد از پیامبر مهم هست، عصمت مهم است، ارتباط با خدا مهم است. وقتی شما این فرقا رو متوجه میشید معلوم میشه این مطالعات هم که کردی مطالعات عمیق نبوده. خواهر محترم، شما یک مقدار دیگه این کتابهایی رو که انتخاب میکنید اول کتابهای صحیح و خوبی رو انتخاب بکنید و عمیق مطالعه کنید، نه اینکه شما مثل یک روزنامه که میخونید و میرید به طرف انتهای کتاب. انشاءالله که شما بتونید به این اصطلاح نکات مبهم و مجهول دسترسی پیدا کنید. جناب آقای دکتر اسام، صحبت پایانی شما رو میشنیم، متاسفانه نرسیدیم ما تلفن ها رو بگیریم، همه خطا شلوغ هست و برنامه ما به انتها رسید. شما اگر مطلب خاصی برای جمع‌بندی مطلب دارید بفرمایید و بعد با عزیزان بیننده خداحافظی کنیم. این که شما فرمودید بله جناب آقای دکتر اسام طبیعتاً زبانشون زبان عربی هست ولی خب خوب فارسی صحبت میکنن، شما زحمت بکشید این سه تا برنامه تهیه کنید، چندین بار بشنوید، حتما به مطالب ارزنده‌ای که ایشون اشاره کردن دست پیدا خواهید کرد. من فکر می‌کنم شما در گیرندگی مطالب یه مقدار مشکلات دارید خانم محترم، با توجه به این مطالبی که فرمودید. برای خاطر اینکه این سه تا جلسه است که ما این برنامه رو با جناب دکتر اسام داریم، تنها به اصطلاح کسی که این مشکل رو داشت شما بودید خانم محترم. بفرمایید جناب دکتر اسام جمع‌بندی کنید، بعدم دیگه با بیننده خداحافظی کنید.
در واقع میخواستم به این مسئله اشاره کنم که خود الان شخصیتی که الان مطرح کردند و میگید که فرق میان ما اهل تسنن و شیعه چی هست و فرق ما امام علی قبول داریم، اینها امام علی قبول دارند. واقعا این مسئله میخواستم اشاره کنم، مسئله خیلی مهمه. اولا مسئله بحث فرق اساسی میان این دو مذهب خیلی مهمه که باعث شده ببینید الان نزدیک 40 میلیون سنی شیعه شده، اصلا در یمن الان 2 میلیون سنی شده، از سنی بود شیعه شده.
در کجا؟ در یمن؟
در یمن؟ نه بله، الان تقریبا در قرن اواخر قرن بیستم و در این 20 سال تقریبا بیش از 2 میلیون شیعه شده از سنیان شافعی. در نیجریا سیدی هست دوستایی مراجعه کنن، از مناظر مالکی مذهب نزدیک 3 میلیون و نیم مالکی مذهب بودند و از مذاهب چرغان شیعی شدند. در خود تورس منطقه کامل هست، در قفصه شهر کامل هست که شهر خود دکتر ایجاری هست، کلن این منطقه شیعی شده. در سودان هزارها نفر شیعی شدند از مالکی مذهب. در عربستان سعودی از حنبلی مذهب و وهابی مذهب شیعی شدند. اگر واقعا فرق میان شیعی بودن و سنی بودن نیست، چرا الان نزدیک به 40 میلیون شیعی شدند؟ علت اساسی که این ها شیعی شدند چون واقعا مسئله قبول شیعی امام علی با مسئله قبول سنی هم واقعا فرق میکنه.
بله.
اولا شیعیان به احادیثی که در مورد امام علی گفته عمل کردن. پیامبر اسلام ایشان مسیح خود معرفی کرده و علی هم ابن قرآن است و هم وزن قرآن معرفی کرده. شیعان از امام علی تبعیت میکنند، ولی خود علمای اهل تسنن و خود امام ابو زهره، امام اهل تسنن در قرن بیستم در کتاب امام جعفر صادق فرمودند و این کتاب را رجوع کرد. ما متاسفانه اهل تسنن از امام علی به علت نقشی دولت اموی تبعیت نکردیم و بیشتر مسائل عمر و قضای عمر مطرح شده. با وجود اینکه علی عالمتر و بیشتر زندگی کرده و بیشتر با پیامبر بوده، من گفت که متاسفانه دولت اموی ما سنی ها از امام علی فاصله انداخته و فقه ما فقه عمری هست و به فقهای غیر علی و عبدالله بن عمر برمیگرده یا به عمر برمیگرده و از امام علی تأسفانه هیچ فقه نداریم. هیچ امام از ائمه چهارگانه از اهل بیت نیست و ایشان اعتراف کرده که امویان توانستن هرچی ما مثل وهابیان ناصری نیستیم و دشمن اهل بیت، ولی در حد عدم اطاعت و پیروی از پیامبر در مسئله حدیث ثقلین و مسئله امام بعد از من ائمه دوازدگانه ما به هر پیامبر عمل نکردیم. و اگر واقعا فرق نیست، چرا سنی ها الان از سراسر جهان چیه میشن؟ این مسئله میخواستم اشاره کنم.
بله، بسیار ممنون، متشکرم از لطفتون، از اینکه در این برنامه متعدد همراه ما بودید. دوباره تماس گرفتن، اون عزیزمون گفتن در زاهدان 400 تا مسجد ما ختم قرآن، بسیار عالی، خوب، ما نگفتیم شما ختم قرآن ندارید و احترام میذاریم و خوشحالیم که شما چنین آماری رو میدید. عرض من اینه در یک مجلس و یک جلسه مراسم رسمی به جای ختم قرآن شما چرا ختم بخاری میکنید؟ شما باز میگیم در مسجد دیگه ما 400 تا مسجد ختم قرآن داریم، بعد خب در همه مساجد در ایام ماه مبارک رمضان در سرتاسر ایران و همه کشورهای اسلامی مراسم ختم قرآن هست، صحبت از اون مراسم رسمی هست که شما باز میخواد یک جور دیگه سفسطه کنید. جناب آقای دکتر اسام، تشکر فراوان از شما دارم، انشاءالله فرصتی باشه در برنامه های آینده. شما همچنین در گرفتار هستید، ما هفته گذشته می‌خواستیم با شما برنامه داشته باشیم، شما در مشهد مقدس مشرف بودید و چنین توفیق پیدا نکردیم. شهرهای متعدد جناب دکتر احسان مسافرت می‌کنند و به ارشاد جوانان می‌پردازند. خدا به شما اجر بده، خیر بده، طول عمر با عزت بده. ما هنوز سوالات فراوانی از شما داریم، انشاءالله فرصتی بشه در برنامه آینده شما فرصت کنید، خدمتتون باشیم، همراه شما باشیم، از تجربیات شما استفاده کنیم. از عزیزان بیننده تمام تشکر میکنیم، سپاس داریم که همراه ما بودید و همچنین از شما میخواییم که دعا بفرمایید که خداوند تبارک و تعالی انشاءالله همه عزیزان بیننده، همه با هم دعا میکنیم، همه با هم میخواهیم از خدا که در این دوره پر آشوب و فتنه ولی نعمت ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت مهدی رو انشاءالله برساند و این همه نابسامانی رو دور کنه از جامعه اسلامی. و همچنین از خدای سبحان میخواهیم بیماران صعب العلاج رو شفای عاجل کرم کنه، آمرزش اموات، حسن عاقبت خودمون و فرزندان و جوانان رو از خدای سبحان طلب می‌کنیم. آرزوی سعادت، سربلندی برای همه مبلغان اسلام، مبلغان مکتب اهل بیت رو داریم. تا دیگر برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و موفق و پیروز و سربلند باشید.